دعای ماه صفر، همون دعای یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، بشنوید.
یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت بعظمتك جميع خلقك، فاكفني شر خلقك، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، يا لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما هموطنان گرامی. از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام به شما، روز شما بخیر باشه، قبول باشه طاعت ها و عبادت هاتون. من حمید عبیری با شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکارانم با برنامه رویداد امروز رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیارتون هست. هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید از طریق این سامانه میتونید با ما مطرح کنید و در میون بگذارید. اگر مایلید که برنامه رویداد رو به صورت زنده بشنوید و اگر مایلید که از برنامه‌های گذشته ما و یا از آرشیو برنامه رویداد شنونده هر کدام از برنامه‌های رویداد رادیو گفتگو باشید، میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از طریق وبگاه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir روی تلفن همراهتون در هر لحظه همراه برنامه رویداد باشید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. مناظره کابوی ها، دروغ و ناسزا و دیگر هیچ، نگاهی به اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن. چه کسانی در پی لبنانیزه کردن ایران هستند؟ تأثیر انتخاب وزیر سمت در فرونشستن تلاطم بازار. آخرین خبرها از دنیای بین الملل. و همچنین بخش پاسخ‌گویان. ساعت 12:05 به وقت ایران تهران رادیو گفتگو و برنامه رویداد. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. اولین مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن شامگاه سه‌شنبه به وقت آمریکا برگزار شد. مساف رو در روی این نامزدها پرهیاهو مملو و از انتقادات و با فریاد مجری مناظره همراه بود که ترامپ رو به رعایت سکوت دعوت میکرد.
Let vote now. Make sure you, in fact, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is
radical left.
Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
This is so right,
gentlemen. I think
this is so.
We have ended.
Not going to give a list.
We have ended this segment.
اما در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای شروین طاهری، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای طاهری سلام، روز بخیر، خوش اومدین به رویداد.
سلام، روز شما هم بخیر و سلام دارم به شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای طاهری، مناظره این دو رقیب انتخابات آمریکا در حد و اندازه یه مناظره واقعی بود؟
والا تمام تحلیلگران رسانه‌ای آمریکا و حتی تحلیلگران تاریخی متحیر شدن، یعنی حتی با وجود این که تا حدود قابل پیشبینی بودش نوع روی کرده دونالد ترامپ به مناظره ها از 4 سال پیش و اون رفتار غیر اخلاقی که در قبال هیلاری کلینتون و شوهرش و خیلی مسئله دیگه میکرد، ولی باز هم این شوکه کننده بود، به طوری که همین الان بعضی از تحلیلگران تاریخی دارن اشاره به این قضیه میکنن که این مناظره در واقع نه تنها به هیچ وجه هوشمندانه نبود که بین دو رهبر سیاسی جریان اصلی در آمریکا، بلکه به نوعی نشانگر آغاز سیاسی و عدم تفاهم توی رهبری آمریکا هستش که ممکنه ظرف روزهای آینده تا قبل از انتخابات و با توجه به اون کدهایی که هر دو طرف دادن تا بعد از انتخابات به کف جامعه آمریکا کشیده بشه.
و این که خب دونالد ترامپ از مدت‌ها و از ماه‌ها قبل موضوع تقلب در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا رو مطرح کرده بود، خب دوباره هم تأکید کرد به احتمال وقوع تقلب. این تأکید ترامپ به احتمال وقوع تقلب خبر از وقوع چه سناریویی میده؟
فقط ترامپ نبودش که کد تقلب داد. اگر دقت میکردین بایدن هم تو آخرین دور اون سوالات کد انتقال قدرت، عدم انتقال قدرت توسط ترامپ رو مطرح کرد و مردم رو در واقع به نوعی نافرمانی یا حالا اگر نگه نافرمانی به نوعی خیزش علیه احتمال عدم انتقال قدرت ترامپ دعوت کرد. این در واقع دو طرف همین الان دارن نیروهای اجتماعیشون رو آماده میکنن تو کف خیابون تو همه ایالت‌ها برای هر گونه مواجهه احتمالی در صورتی که اون نتیجه دلخواهشون پیش نیاد. می‌دونیم با توجه به پیچیدگی انتخابات آمریکا این نتیجه مطلوب واقعا حتی در شرایط عادی هم میتونه شکل نگیره. و کلی هم که ترامپ داد واقعا عجیب غریب بود، یعنی یک رئیس جمهور مستقر شاید برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده، یک رئیس جمهور مستقر که رئیس قوه مجریه هستش و نقش زیاد و تعیین کننده در اجرای سازوکار انتخابات داره، خودش داره از تقلب حرف میزنه که این دو تا معنا خواهد داشت. یکی این که خود ترامپ هم ذیل این عنوان تقلب دست به تقلب خواهد زد در جمهوری خواهد و به خصوص اون طیف نومحافظه‌کار وابسته به ترامپ که بخش عمده‌ای از تأسیسات و تشکیلات مختلف امنیتی و اجرایی آمریکا رو در دست دادن. دومی مسئله این که این کد تقلب به این معنا هست که در واقع هر نتیجه‌ای که انتخابات ازش حاصل بشه که به ضرر ترامپ باشه، ترامپ بلافاصله با همون مقدمه‌ای که چی در 2-3 هفته قبل توی دیوان عالی آمریکا با توجه به رأی برتر 6-3 جمهوری خواه نسبت به دموکرات‌ها کار رو میکشونه به دیوان عالی و این معنیش این هستش که احتمالاً برای اولین بار بعد از انتخابات 2000 که دیوان عالی توی ایالت فلوریدا اگه اشتباه نکنم پیروز انتخابات رو، پیروز نهایی انتخابات رو مشخص کرد، این بار هم ممکنه به همین شکل قضیه ادامه پیدا کنه.
عجب، یعنی ترامپ داره از همه ابزارهایی که در اختیارش هست استفاده میکنه برای پیروزی در انتخابات. چند وقت پیش جو بایدن اعلام کرده بود که اگر ترامپ بعد از شکست در انتخابات از کاخ سفید خارج نشه ما از ارتش استفاده میکنیم. اینها نشان از چه برنامه ریزی و چه سناریویی و چه اتفاقی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست؟
به طور سنتی دموکرات ها نفوذی بر ساختار دفاعی به صلاح دی او دی دپارتمان دیفنس آمریکا نداشتن.
بله.
و تو سالهای اخیر هم به خصوص بعد از تسلط نمحافظه کارهای دوره پوش پدر و پسر این تسلط کمتر شده.
بله.
و همونطور که میدونین اخیرا هم بخش زیادی از اون درجه داران عالی نیروهای نظامی توی فکر کنم 249 نفر بودن.
بله.
از ترامپ توی نامه سرگشاده حمایت کردن که خیلی معنیدار بود.
بله.
درسته که سخنگوی پنتاگون و کلا مقامات نظامی رسمی اعلام کردن که اگر اتفاقی بیفته دخالت نمی کنن.
بله.
تو همین ابراز عدم دخالت هم همونطور که فرمودین در واکنش به حرف بایدن بود، یعنی که ما اگر ترامپ بمونه و تا ظهر روز 20 ژانویه روز تحلیف هر کسی که در واقع اون سوگند یاد کنه ما تحت قوانین آمریکا به اون وفادار خواهیم موند، چون که اساسا وفاداری ارتش به رئیس جمهور نیست، وفاداری ارتش به قانون اساسی هستش. منتها در آمریکا از روز از اوایل تشکیل ایالات متحده یک سازوکاری تعیین شد برای حفاظت از صیانت از در واقع آرای ایالت ها.
بله.
چون یا آمریکا ایالات متحده همونطور که از اسمش پیداست یک کشور شکل گرفته حول اختیارات و تا حد زیادی استقلال ایالت هاست و اون هم سازوکار مارشال ها هستش.
بله.
در واقع تنها نیروی نظامی یا شبه نظامی که میتونه برای اعمال قدرت، برای در واقع چرخش قدرت و مثلا همین طبق تعبیر بایدن اخراج ترامپ از کاخ سفید اقدام کنه، مارشال ها هستن. و طنز قضیه اینجا هستش که مارشال ها توی آمریکا توی یک سازوکاری انتخاب و فعالیت میکنن، انتخاب میشن و فعالیت میکنن که این سازوکار هم زیر نظر همون شورای به اصطلاح سوپریم کورت یا شورای دیوان عالی آمریکا هستش که اخیراً چربشش رأیش به سمت نامحافظه کارهای جمهوری خواه کاملا مشهود بوده.
بله.
یعنی تو این قضیه هم نه ارتش به لحاظ قانونی میتونه دخالت کنه و انگیزهی برای دخالت داره و نه مارشال ها هم که این وظیفه بهشون سپرده شده، مارشال های ایالتی عملا در حیطه کنترل دموکرات ها هستن و اتفاقا زیر نظر جمهوری خواه هم رایت میکنن و اتفاقا اکثر مارشال ها به خصوص توی سالهای اواسط قرن 20 که کشاکش نژادی بود همشون متهم میشدن به این که اینها سبقه و رویکرد نجات پرستی در جهت نجات پرستی سفید برتر پنداری دارن.
و این که هر دو طرف یعنی هم ترامپ و هم بایدن نسبت به تبعیض نژادی در زمان حاکمیت هر کدوم از احزاب دوگانه آمریکا صحبت کردند و خب به وضوح اشاره کردند به اینکه این تبعیض نژادی همیشه وجود داشته، این افشاگری در خصوص تبعیض نژادی تاکید به چه واقعیتی در آمریکاست؟
ببینید الان خیلی مشخصه که توی ماهای گذشته، یعنی حتی میشه گفت از اولین روزهای بعد از انتخاب ترامپ، دموکرات‌ها وقتی دیدن که سبد رأی سفیدها به نفع جمهوری‌خواه افزایش پیدا کرده تو انتخابات 2016، از اون موقع رفتن پشت سر اقلیت‌های نژادی معترض که همون طبیعتاً سیاها در رأسش هستن و جنبش بلک لایف متر یا جان سیاهان اهمیت داره.
بله.
توی مصدر و متن این قضیه بود که جنبش آنتیفا که حالا ترامپ و بایدن سر این که این جنبش هست یا سازمان هستش دعوا داشتن، از دل همین قضیه در اومد. این آنتیفا کاملا توسط طیف جورج سوروس داره حمایت مالی میشه.
بله.
و همه اینو میدونن در آمریکا. مسئله که هستش اینه که خود گرایش دموکرات ها به سمت مثلا فرض کنین زدن سنگ اقلیت‌های نژادی به سینه‌شون کاملا مشخص است که سیاسی هست و این چیزی نیستش که بخش حالا نمیگم همه‌شون ولی بخش عمده‌ای از کسایی که در واقع در این مورد حرف دارن و بهشون ظلم شده الزاما این رو این کردیت رو به دموکرات ها بدن که دارن از حقوقشون حمایت میکنن. و در مورد جمهوری خواه که این قضیه کاملا مشهود هستش که جمهوری خواه یک روی کرده به شدت نژادی به نفع نژاد سفید دارن و ترامپ از این اهرم داره استفاده میکنه. اگر یادتون باشه در این مناظره دو بار دو طرف از ذکر دو مورد مشخص تفره رفتن. در اواسط مناظره بودش که ترامپ از بایدن خواست که حتی یک واحد انتظامی نام ببره که ازش توی انتخابات حمایت کردن، در مقابل اون حمایت 250 به سال واحد شخصیت نظامی انتظامی و بخصوری از کلانتری ها و کلانترها از ترامپ. در مقابل بایدن تو آخرین دور مقدور ما قبل آخر از ترامپ خواست که حداقل یکی از گروه های نژادی سفید سرپندار که حالا به اسم کوکلوکس کلان هم بعضیشون شناخته میشن توی آمریکا نام ببره که اینا رو محکوم کنه و ترامپ تفره رفت. و این کاملا مشخص است که ترامپ برای در واقع بردن انتخابات میخواد این طیف رو بکشونه توی بازی انتخابات، با توجه به این نکته که طیف سفید محافظه‌کار یا کلا سفید آنگلوساکسون و اروپایی توی آمریکا که اینا عمدتاً توی ایالت‌های میدلند یا میانی هستن، اینها ضربه زیادی از تحولات اقتصادی و سیاسی آمریکا تو سال‌های اخیر خوردن و خیلی‌هاشون توی انتخابات قبلی اینا سرد شده بودن و به حاشیه رونده شدن. و وقتی از تو آمریکا از طیف خجالتی‌ها و یا رأی‌های خاکستری نام برده میشه، در واقع این رأی‌ها بیشتر سفید هستش تا خاکستری یا مثلا لاتین یا سیاه باشه، بیشتر سفید هست. ترامپ داره هدفمندانه از انگیزه های نجات پرستانه یا انگیزه های سفید برتر پندار استفاده میکنه توی انتخابات.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای طاهری عزیز.
خواهش میکنم.
خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا شما متشکرم.
نگاهی داشتم به اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن در گفتگو با جناب آقای شروین طاهری، تحلیلگر مسائل بین الملل. شما بخیر باشه. ساعت 12:18 به وقت تهران، رادیو گفتگو و برنامه رویداد. اما صاحب نظران اقتصادی در نبود وزیر قانونی در وزارت سمت، اوضاع نابسامان بازار و گرونهای اخیر رو ناشی از نبود یک مدیریت واحد و منسجم میدونستن. حالا باید دید با معرفی وزیر سمت و حضور آقای رزم حسینی در این وزارت خونه چه میزان تلاطم بازار فرو خواهد نشست. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای روح الله عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر بر شورای رقابت. آقای عباس‌پور سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت شما سلام و عرض ادب داریم، در خدمت شما.
متشکرم. آقای عباس‌پور، فارغ از برنامه‌هایی که وزیر سمت برای مدیریت و کنترل بازار خواهد داشت، نفس انتخاب وزیر آیا تأثیری در جلوگیری از این تلاطم‌های بازار میتونه داشته باشه یا خیر؟
بله، خدمت شما عرض شود استحضار دارید. یعنی ما اینکه امروز این شرایط تورم و گرانی که متأسفانه مردم گرفتارش هستن، همش تو حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت در واقع نمیتونه علت و عاملش باشه. دلایل سوء مدیریت کلان حوزه اجرایی کشور رو داره، بحث ارزش پول ملی رو میتونیم در این زمینه در نظر بگیریم، بحث تحریم و محدودیت های اقتصادی که آمریکا و دیگران ایجاد کردن، همه اینا دلایل دیگری در کنارش هم هست. ولی واقعیتش این هستش که بگیم چه تأثیری داره انتخاب وزیر؟ بالاخره مسئولیت مستقیم تنظیم بازار کشور بر عهده وزارت صمت هست. شما حساب کنید وقتی که یه وزارتخونه ای که هم متولی تولید هم متولی تنظیم بازار هست،
بله،
وقتی که در یک مجموعه وجود نداشته باشه، مجموعه زیر مجموعه اونها میشه گفت که یله و رها شده هستن.
بله.
قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی تو حوزه تنظیم بازار،
بله،
تولید به تعبیر مقام معظم رهبری سال جهش تولید که سال گذشته رونق تولید بوده، در این زمینه قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی ندارم. من تعبیرم این هستش که وزیر در یک مجموعه مثل نخ تسبیح هست و دیگران دانه های تسبیح هستن.
بله.
این نخ تسبیح آره بشه یا وجود نداشته باشه، منطقه دیگه اون انسجامی که از تالی شاره فرمودید، اون انسجام به منظور تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرا در واقع
وجود
نداره. پس بنابراین انتخاب وزیر میتونه تأثیر بسیار مناسبی در قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجرا رو در تنظیم بازار داشته باشه و از طرف دیگه هم که بحث مسئولیت تولید رو داره.
بله.
بعضی از واحدهایی که امروز در واقع درصد پایین‌تری کار میکنن در حد ظرفیت اسمی نیستن یا کاملا تعطیل شدن، اینها با حضور وزیر صنایع میتونه راهکارهای لازم رو پیدا بکنه. وزارتخونه های ذی‌مدخل هم در این زمینه کمک‌کارش باشن، افزایش تولیدی رو هم داشته باشیم، میتونه رو تنظیم بازار در واقع تأثیر اساسی رو داشته باشه.
آیا بسو شما یه نکته مهم رو اشاره کردید، این که حضور وزیر در یک وزارتخونه نقش نخ تسبیح رو داره، یعنی
بله،
محور همه برنامه‌ها و فعالیت‌های وزارتخونه وزیر هست.
بله.
ضمن اینکه تجربه ثابت کرد در همین چند ماه اخیر که حضور سرپرست نمیتونه تأثیر مستقیم و مؤثر آنچنانی داشته باشه، کما
بله،
اینکه وزارت صمت یک سرپرست هم داشت چند ماهی، اما هیچ اتفاق قابل توجهی برای مردم در بازار نیفتاد. چرا دولت اهتمامی برای سر و سامون دادن به این وزارتخانه حساس و کلیدی، اونم با توجه به شرایط موجود در کشور نداشت؟
من یه چیزی شما عرض کنم.
بله.
دولت نه در این حوزه، بعضی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی، تعبیر من این استش که کشتی اقتصاد کشور در دریای پرتلاطمی که دچار جزرومت شده بدون قطنما حرکت میکنه و ناخدای این کشتی اقتصاد هم متاسفانه خوابش برده. دقت داریم این متاسفانه در کلانش، اون که خدمت شما عرض کردم تنها میتونیم بگیم که وزیر به تنهایی بتونه کار بکنه تأثیر بگذاره، نه، یه مقدار به تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور هم داره.
بله.
در زمینه انتخاب وزیرم متاسفانه دولت دچار تعلل کرده، یعنی نباید این اتفاق میفتاد که ما 4-5 ماه وزیر نداشته باشیم و وزارتخونه را تو این شرایط استثنایی اضطراب اسر و حرج، در واقع ما وزارت مهمترین وزارتخونه کشور که بزرگترین چالش کشور چالش اقتصادی معیشت هم لطفی کرده. یعنی مجلس هم مرتب اینو تذکر میداد که دولت سریع وزیر خودش رو انتخاب کنه.
بله.
یعنی مجلس حالا ممکنه نسبت به وزیر بعضی از گله‌مندی و انتقاداتی هم داشتن، ولی برای اینکه واقعا این وزارت خونه سریع سر سامان پیدا بکنه، وزیرش معین بشه، مجلس هم به نظر من دیروز خوب برخورد کرده، وزیر رای اعتماد داشت. حالا وزیرم انشالله که با اون رزومه‌ای که داره، گذشته‌ای که داره، مدیریت‌های موفقی که در گذشته داره، انتظار ما بر این هستش انشالله بتونه مؤثر واقع بشه. اینکه من بگم کامل میتونه حل بکنه زوده، ولی خب میتونیم انشاءالله بگیم که تاثیرات خیلی خوبی خواهد داشت
انشاءالله. خب سر و سامون دادن به بازار و برحال امور مربوط به وزارت سمت قطعا نیازمند یک برنامه بلند مدته، اما به هر حال وزیر محترم سمت با توجه به اینکه دیروز رأی اعتماد رو گرفتن شاید خیلی هم فرصت آنچنانی برای برنامه ریزی بلند مدت و طولانی مدت ندارن.
حالا اما... بیدیدم شما عرض کنم جسارتا نصفایی میکنم
خواهش میکنم.
ایو الان مثلا مردم هم توقع و انتظاراتی از مجلس رو دارم.
بله.
ما معظم رهبری اشاره فرمودن مظهر امید و انتظار این مجلس، ولی واقعیت داره این که ما در واقع بتونه توقعات انتظارات به مردم رو این مجلس هم بخواد برآورده بکنه، ضرورت و الزامش این است که دستگاه اجرایی دستگاه منسجمی باشه.
بله.
شما حساب کن مجلس الان بیا تو حوزه، الان کمیسیون ویژه جرش تولید رو شکل داده.
بله.
برای رفع موانع تولید داره اقدامات جدی رو داره پیگیری میکنه، قوانین و مقرراتی رو داره تصویب میکنه.
بله.
شما حساب کن همه این کارها رو مجلس کرد، بعدش هم تو حوزه نظارت هم بخواد جدی باشه، ولی متولی نداشته باشه یه وزارت خونه، میخواد چجوری این قانون اجرا بشه؟
بله.
یعنی همه کارهای مجلس هم عقیم میمونه. پس بنابراین شما اینو در نظر داشته باشید، همجرد که اشاره فرمودید انتخاب وزیر، نصب وزیر، متولی پیدا کردن وزارت صنعت معدن تجارت میتونه خیلی نقش مؤثر و خوبی داشته باشه. این تجربه نشون داده شده افراد زیر مجموعه وزیر وقتی متولی سرپرست باشه دیگران خیلی تمکین نمی کنن به این موضوع.
بله.
یعنی اونا در انتظار یک کسی دیگری هستن که بتونه یه پایداری و ثبات رو در وزارتخونه ایجاد بکنه و خدمت شما عرض کنم که بقیه نیروها رو به جریان واداره، به حرکت در بیاره تا بتونه که اون نقش آفرینی که وزارتخونه داره نسبت به حل مشکلات جامعه انشاءالله موثر واقع بشه.
انشاءالله امیدواریم که به هر حال وزیر محترم سمت با استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار داره و همراهی دولت و البته نظارت بیشتر و مداومتر مجلس شورای اسلامی یه سر و سامونی بتونه به این بازار بده که به هر حال مردم به شدت تحت فشارن و به نظر میرسه خیلی منطقی نیست که ما سالهاست همه اتفاقات بد اقتصادی و فشارهای اقتصادی که در کشور وجود داره رو بندازیم گردن تحریم ها. بله یه بخشش تحریم هاست و مشکلات، یه بخشش به واسطه تحریم هاست، اما ما به این باور و به این تجربه رسیدیم که یک بخش عمدهش رو با استفاده از ظرفیت داخل همونطور که رهبری معظم انقلاب بارها و بارها تاکید کردن میتونیم مدیریت و حل و فصلش بکنیم. امیدواریم که این اتفاق بیفته، مردم یه مقدار از این فشار اقتصادی خارج بشن. متشکرم آقای عباس‌پور.
قربان شما. اگه جمله رو بگم، اگه دولت این بحث راهبرد اقتصاد مقاومتی رو جدی بگیره، خود اتکایی و درون‌سایی رو توجه داشته باشه با نگاه به بیرون و خیلی تکیه‌گاهش و نگاهش به خارج از مرزها نباشه، قطعاً بدانید که خیلی اتفاقات خوبی میفته. اگر انشالله. ما باید با روابط ما رو با دنیا داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم
ازتون. سپاسگزارم.
روز شما بخیر آقای عباس‌پور. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. متشکرم. در خصوص تأثیر انتخاب وزیر سمت در فرونشستن تلاطم بازار گفتگو کردم با جناب آقای روح‌الله عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر بر شورای رقابت. روز شما بخیر باشه. همچنان رویداد رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. می‌خوام بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز با توجه به اینکه ساعت 12:30 دقیقه به وقت ایران و تهران هست. پیشنهاد استعفای رئیس جمهور از سوی جریان سیاسی مشخص